بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره جوهریت نفوس حیوانی بود. برهانی اقامه کردن بر این مطلب و در ذیل اون برهان به مناسبت مسئله ای را طرح کردند که آیا جامع اجزاء نطفه و به وجود آورنده مزاج با حافظ مزاج یکیست یا با هم فرق. نهایتاً کلامی را از مرحوم خواجه نقل کردند که جامع اجزای اولیه نفس والدین هست، بعد از این که نطفه منعقد شد یک صورت جوهری شبیه صورت معدنی در نطفه به وجود میاد که اون حافظ مزاج تا مستعد بشه برای پذیرفتن نفس نباتی و همینطور بعد نفس حیوانی. و خود ایشون فرمودند که این کلام متینی است ولی باید بر اساس نظریه ما تبیین بشه و الا روی نظریات کسانی که قائل هستند این که جوهر حرکت ندارد و اشتداد پیدا نمی کنه، یا نفس حیوانی از اول، نفس حیوانی یا انسانی از اول مجرد هستند، با اون نظریات تطبیق نمی کنه. برای اینکه این قوه مصوره بعد تبدیل میشه به نفس نباتی و نفس نباتی به حیوانی و انسانی و این اشتداد در وجود یک جوهره. پس اولا اشتداد در جوهر را می بایست پذیرفت و ثانیا باید قائل شد که نفس در اول جسمانی است و بعد تدریجا تجرد پیدا می کند. برای اینکه اگر این حرف را نزنیم، سه احتمال دیگه در کلام خواجه هست که هیچ کدوم از اونها صحیح نیست و نمیشه پذیرفت. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه این مبنا را بپذیرد. درباره این فرمایش یک مناقشه طلبیگی میشه کرد. اون این است که در صورتی بعد از ابطال اون سه وجه، اون سه احتمالی که در کلام خواجه دادید، قول شما متعین خواهد بود که وجوه مسئله منحصر در چهار احتمال باشه. سه احتمالی که در کلام خواجه دادید مردود بشه وقتی اون چاره ای نبود جز این که قول چهارم، وجه چهارم تأیید بشه، ولی چنین حصری عقلی نیست. در مسئله احتمالات دیگری هم میشه داد که تا اون احتمالات ابطال نشه نظر شما متعین نخواهد. از جمله احتمالاتی که داده میشه اینه. حالا خواه کلام خواجه قابل این احتمال باشد یا نباشد، در مسئله چنین وجهی محتمل است که گفته بشه قوه مصوره که در نطفه به وجود آمد و حافظ مزاج هست، این قوه همچنان باقی میماند تا آخر و کار خودش را انجام میده. وقتی نفس نباتی آمد اون یک صورت دیگری است و افعال مخصوص به خودش را داره و اون عبارت است از تغذیه و تولید مثل. درسته که برای تعلق نفس نباتی مزاج خاصی لازمی، اما این مزاج را قوه مصوره حفظ میکنه که همون صورت جوهری است که خواجه فرمود. نفس نباتی هم به وجود میاد در کنار اون و یا روی اون صورت و اونم کارهای خودش انجام میده و هم ربطی نداره. بعد هم نفس حیوانی که به وجود آمد باز اون هم کار خودش را انجام میده که عبارت باشه از احساس و حرکت ارادی و در نتیجه حیوان سه صورت داره. یک صورت حافظ مزاج دارد و یک صورت نباتی دارد که افعال نباتی از ایش صادر میشه و یک صورت حیوانی دارد که افعال حیوانی از ایش صادر میشه. البته این روی مبنای صدر المتعلمین قابل قبول نیست چون ایشون تعدد صور را در یک موجود نمیپذیرند، ولی روی مبنای شیخ قابل قبوله. ایشون تعدد صور را در یک موجود قبول داره که در کلام خود ایشون هم در تقریر همون برهان اول اشاره شده بود. پس دست کم شما باید این احتمال را ابطال کنید که تعدد صور در یک شیء محال است، اون وقت نظر شما در صورتی که باز احتمال دیگری نباشد متعین میشه. البته ایشون ممکنه اعتذار کنند که ما در جای خودش ابطال کردیم تعدد صور را، ولی در اونجا هم کلامشون شاید قابل مناقشه باشه و دلیلی بر محال بودن تعدد صور نداریم مگر اینکه صوری باشن که با هم تضاد داشته باشن، ولی صوری که با هم تضاد ندارن جمعشون در موجود واحد ظاهراً استحاله عقلی نداره. به هر حال این یک احتمال. احتمال دیگری باز در اینجا میشه دار که اون هم البته مبتنی بر تعدد صوره، و اون این است که بگیم قوه مصوره که همون به تفسیرش خواجه یک صورت جوهری باشه، این موجود است تا نفس نباتی به وجود بیاد. نفس نباتی که آمد تسخیر میکنه این قوه را. تا نفس نباتی نیامده بود این قوه کار خودش را مستقلا انجام میداد. وقتی نفس نباتی در نطفه به وجود میاد این قوه تحت تسخیر نفس حیوانی، نفس نباتی و بعد نفس حیوانی قرار میگیره، نه اینکه معدوم بشه و یا اینکه باقی باشد و معطل بماند از کارش. بنابراین حفظ مزاج هم به قوه مصوره نسبت داده میشه هم به نفس، منتها نسبت دادنش به قوه مصوره بلا واسطه هست، فاعل مباشره، و به نفس نسبت داده میشه از باب فاعل بعید و فاعل مسخر. و خود شما فاعل تسخیری را در باب اقسام علت پذیرفتید که ما فاعل هایی داریم که به طور تسخیر کار میکنند، یعنی فاعل دیگری را تسخیر میکنند، و این معروف از مثال هایی که برای فاعل تسخیری زده میشه همین است که نفس قوای طبیعی را تسخیر میکند، کارهای طبیعی را به وسیله قوای طبیعی انجام میده. پس تا نفس نباتی نیامده بود همون قوه مصوره که یک قوه جوهری است اون کار حفظ مزاج را عهده‌دار بود، بعدن هم انجام میده منتها تحت تسخیر نفس. تا نفس حیوانی هم تعلق بگیره هم این قوه و هم نفس نباتی هر دو تحت تسخیر نفس حیوانی قرار میگیره. برای این دو احتمال مؤیداتی میشه ذکر کرد، از جمله این که وقتی نفس حیوانی از بدن یک حیوانی جدا میشه رشد بدن ممکنه تا یک مدتی ادامه پیدا کنه. مرده را در قبر میذارن بعد ریش در میاره یا ناخونهاش بلند میشه. تا اون اندازه که شرایط مساعد باشه، مواد غذایی در بدن برای رشد موجود باشه، این رشد ادامه پیدا میکنه. پس معلومه که نفس نباتی هنوز هست و این چیز دیگری است غیر از نفس حیوانی. بله، وقتی که نفس حیوانی باشد نفس نباتی را تحت تسخیر میگیره. اینم یک احتمال. و بالاخره احتمال سوم دیگری هم داده میشه و اون اینه که از اول انعقاد نطفه یک نفس نباتی یا حیوانی ضعیفی یا چیزی بین نباتی و حیوانی به نطفه تعلق داره. این که از میکنم چیزی بین نفس نباتی و حیوانی، چون انواع نباتاتی وجود دارن که خیلی قریب به حیوانیت هستن، مثل مرجان ها در دریا و مثل حیوانات گیاه های حیوانخوار، گیاه هایی هستن که حیوان رو شکار میکنن، برگ بزرگی دارن یه حیوان روش میشینه، وقتی شد این برگ جمع میشه و اون حیوان رو شکار میکنه و در خودش هضم میکنه. یک کارهای خیلی شبیه کارهای حیوانی انجام میده. حتی درباره درخت خرما گفتن که یک خواصی شبیه خواص حیوانی داره. به هر حال ممکنه ما همچون دلیل عقلی نداریم که نفس یا باید نباتی محض باشد یا حیوانی محض باشد. یه جور نفسی هم بین بین هست. بعضی خواص نباتی رو داره، بعضی خواص ضعیف حیوانی هم رو ممکنه داشته باشه. خلاصه یک نفس نباتی، حالا بفرمایید، از اول متعلق به این نطفه هست و این نفس رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. ما البته اشتداد در جوهر را قبول داریم، اما این نفس ممکنه از همون ابتدا هم یک نفس حیوانی و دارای یک مرتبه از تجرد باشه. مؤید این مطلب این اکتشافات زیستشناسی جدیده که نطفه اینجور نیست که فقط یک جمادی باشه و فاقد هر گونه حیات باشه، بلکه عنصر اصلی تشکیل دهنده نطفه همون اسپرماتوزوئید هست که یک حیوانی است و این با اوول که ترکیب میشه، اینطور که میگن زیستشناسان دومش قطع میشه و وارد اوول میشه، این یک حیوانی است و حرکت داره، قابل حرکت محسوسی داره و بعد هم که ترکیب میشه این حرکات رشد بلافاصله شروع میشه. حرکت تولید مثل از همون اول انعقاد نطفه و ورود اسپرم در اوول شروع میشه، منتها کند هست، قابل ادراک حسی، بدون با چشم غیر مسلح قابل ادراک نیست، ولی شروع میکنه به رشد کردن. در فاصله کوتاهی به دونست میشه، باز هر کدوم از این دوتا باز به دوتا دیگه سلول ترکیب میشن، تبدیل میشن و همینطور این ادامه پیدا میکنه تا یک جنین کاملی به وجود. پس ما دلیلی نداریم که قوه نطفه از اولی که منعقد میشه فاقد نفس است، حتی نفس نباتی دلیلی نداریم، حتی ممکنه بگیم نفس حیوانی هم دارد. بله این نفس تکامل پیدا میکنه، ولی باز در اینجا معناش این نیست که یک نفس تا آخر باید باشه، بلکه ممکنه ده ها و صد ها و هزار ها نفس باشد تحت تسخیر نفس انسانی قرار بگیرد. اون وقتی که نفس انسانی در جنین دمیده میشه، این یک جوهر مجرد جدیدی است به وجود میاد و اون نفوس را تحت تسخیر میگیره. الان که در بدن ما یک انسان هستیم و دارای یک نفسیم، میلیون ها موجود زنده موجود هستند دارای نفس حیوانی خاص خودشون هستند و میتونن مستقل از بدن ما موجود زندگی کنند، همونطور که در بدن ما زندگی میکنند. یه مقداری خون را وقتی بگیرند در لوله آزمایش با شرایط بهداشتی و لازم حفظ بکنند، این گلوبول ها در خون شناورند، دارن حرکت خودشون انجام میدن، حرکت حیوانی است. حیواناتی هستند در خون ما موجود، اگه اینا را از ما بگیرند که انسان زنده نمیمونه. اینها هر کدامشون یک موجود زنده‌اند دارای نفس مستقل، اما کل اینها تحت تدبیر و تسخیر نفس انسانی قرار میگیره. پس اینجور نیست که ما یک برهانی داشته باشیم که هر موجودی حتما باید یک فعلیت و یک صورت داشته باشه. ممکنه هزارها و میلیونها صورت در عرض هم یا در طول هم، یعنی یکی فوق دیگری که مسخر قبلی باشه، ممکنه ملتزم بشیم به اینکه در بدن یک جنین ده ها نفس نباتی و حیوانی موجوده، نفوس نباتیشون در عرض هم، نفوس حیوانی فوق اونها، و بعد از همه اینها تازه نفس انسانی بهش تعلق میگیره و همه رو تحت تسخیر میگیره. ما هیچ دلیلی نداریم که نطفه از ابتدا تا انتهاش یک موجود واحد بسیط هست که هیچ نوع تعدد بالفعلی درش نیست، و تا این احتمالات نفی نشه نظریه صدر متعلهین به اثبات نمیرسه و دفع این احتمالات مخصوصا احتمال اخیر کار آسانی نیست. بگذاریم، این راجع به برهان اول و مطلبی که در ذیل اون برهان ایشون بیان فرموده. البرهان الثانی علی مغایرت نفس للمزاج. عرض کردم که این براهین را به این ترتیب لااقل تا 4-5 تاش را فخر رازی در مباحث المشرقیه مطرح کرد. ایشون هم همون بیانات را مشابه اون با مختصر توضیحی یا تغییر عبارتی اینجا آوردن. برهان دوم هم اثبات جوهریت نفس حیوانی میکنه، هم نفس نباتی. البته بحث درباره نفوس حیوانی است، ولی ضمناً این برهان اثبات جوهریت نفوس نباتی هم میکنه. تقریر این برهان اینه که یک موجود نباتی یا حیوانی را که ما در نظر میگیریم، از اول پیدایش شروع به تغییرات و تحولات و حرکاتی میکنه. البته هم توجه دارید که حرکت تنها حرکت انتقالی در مکان نیست، هم حرکت کمی داره و هم حرکت کیفی. اصلا رشد لازمه نبات و حیوانه. رشد چیه؟ رشد و نمو یک حرکتی است در کم. پس نبات و حیوان خود به خود یک حرکت کمی و کیفی دارن، این لازمه وجود نبات و حیوان. خب این حرکت که در نبات پدید میاد و در حیوان، مزاج اینها هم تدریجا تغییر میکنه. مزاج چیه؟ مزاج گفتیم یک کیفیت متوسطی است بین حرارت و بروتت و یبوست و رطوبت. اینا اسمشو میذارن مزاج، یک حالت متوسطی بین اینا، چیز دیگری نیست. میگن یک عرضی است که در جسم هست، متوسط بین حرارت و بروتت. اگر اجزاء مائیه و مثلا ناریه با هم ترکیب شدن، حرارت از نار با برودت از آب، اینا با هم کسر و انکسار میکنند، یه حالت بین بینی پیدا میشه، نصفش مزاج. یا یبوست مثلا زمین و رطوبت ما، این دوتا با هم کسر و انکسار میکنند، یه حالت بین بینی پیش محاصل میشه، نصفش مزاج. خب وقتی جسمی تغییراتی درش پیدا میشه، اجزای مائیه جدیدی جذب میکنه، طبعا رطوبت درش غالب میشه. مثلا دانه گندم تا در زمین کاشته نشده و آب بهش ندادید، یبوست درش غالبه. اما وقتی رطوبت رو جذب کرد، این رطوبت درش غالب میشه، لااقل نسبت رطوبتش تفاوت میکنه. باز حرارت ببرش غالب بشه، نسبتش کمتر میشه. این مزاج دائما در حال تغییره، نوسان داره. اینطور نیست که یک موجود نباتی از ابتدا تا انتها یه مزاج ثابتی داشته باشه، یا حیوان از ابتدای پیدایشش تا هنگام مرگش مزاج ثابتی داشته باشه. عناصر مختلفی که جذب میکنه، این کفه رطوبت و یبوست یا برودت و حرارت را بالا و پایین میبره. پس این مزاج دائما در حال تغییره. خب این تغییراتی که در حیوان پدید میاد، تغییرات کمی یا کیفی، اینا که در حیوان پدید میاد، منشأش چیه؟ ما شکی نداریم که خود این نبات هست که داره این تغییرات رو پدید میاره. هیچ عامل خارجی نیست که نبات رو روش میده. اصلا نبات موجود روشیابنده است. این تغییرات از درون خود نبات سرچشمه میگیره، یه عامل داخلی داره. طبعا شما که نفس را همون مزاج میدونید، باید بگید نفس نباتی یعنی همین مزاج. این مزاج است که تغییرات را پدید میاره. خب تغییرات خود مزاج در اصل چی پیدا میشه؟ این تغییرات همچنان که شامل اجزاء نباتی میشه، اجزاء جوهری نبات میشه، شامل خود مزاج هم میشه. بنابراین یه چیز دیگری میبایست باشه که این مزاج را و عناصری که موجب تغییرات این مزاج میشن یا پدید آمدن مزاج میشن، اینا را به وجود میاره و حفظ میکنه مزاج را یا تغییر میده درش. خود عامل تغییر با متغیر نمیشه یکی باشه، محرک و متحرک نمیشه یک چیز باشه. مزاج خودش هم متحرک هست، پس یه عامل دیگری میخواد در درون خود همین نبات و حیوان که اون تغییرات مزاجی رو هم به وجود میاد. اگر یک کسی بگه که اون عاملی که موجب تغییر مزاج یا تغییرات دیگه میشه، تغییرات کمی و کیفی در خود جوهر میشه در نبات، یک عقل مفارقی است، اون تغییرات رو پدید، اینم حرف صحیحی نیست. برای اینکه عقل مفارق نسبتش به همه اجسام علی‌السویه هست و اگر بخواد تأثیری در جسمی انجام بده، باید به وسیله قوه جسمانی این کار انجام بده. فاعل مباشرش باید قوه جسمانی باشه. عقل مفارق محض این نمیتونه تأثیراتی مستقیما در جسم به وجود بیاره بدون وساطت یک عامل جسمانی. عامل قصری هم که میبینیم در کار نیست. طبیعت نبات است که داره رشد میکنه، یک حرکتی است مال خود نبات و طبیعتش اقتضای این را داره. بنابراین چاره ای نیست جز این که بپذیریم که در اینجا یک جوهری هست غیر از جوهر عناصری تشکیل دهنده این مرکب، و غیر از مزاج که یک کیفیت عرضی است، غیر از اینها یه چیزی هست که منشأ تغییرات مزاج و تغییرات کمی و کیفی در نبات و حیوان میشه. البرهان الثانی علی مغایرة النفس للمزاج انه لا شک ان النبات والحیوان متحرکان من تلقاء انفسهما الی کمالاتهما فی الکم والکیف. نبات و حیوان خود به خود، یعنی بدون تأثیر یک عامل قصری خارجی، خود به خود حرکت می کنند به طرف کمالاتشون از لحاظ کم و کیف، یعنی حجمشون افزوده میشه، رشد می کنند و کیفیاتشون تغییر می کنه. مثلا رنگ سیب تغییر می کنه از سبزی به زردی، از زردی به قرمزی. این تغییرات که در نبات یا در حیوان پدید. ولا محالت ان الحرکت تقع فی امزجت هما ایزن. وقتی این تغییرات حاصل میشه، وقتی میخواد رشد بکنه، یه موادی رو از خارج جذب میکنه. این موادی که جذب میکنن کفه مزاج را به نوسان میاندازن، چون هر کدوم یه خاصیتی دارن باعثی میشه که اون اعتدال قبلی به هم بخوره، یه حالت جدیدی به وجود بیاد. پس مزاج دائما در حال نوسان. لأن الامزجت تابعتون للممتزجات. ممتزجات وقتی فرق کردن، اجزای نباتی اضافه شد یا اجزای مائیه اضافه شد، مائیه یا ارضیه یا هواییه یا ناریه، هر کدوم از اینا اضافه شدن، مزاج هم تغییر میکنه. فل مزاج یبدل عند الحرکه. وقتی این حرکت رشد در نبات و حیوان پدید آمد، مزاجش هم تغییر. والمحرک باق غیر متبدل. اما یه چیزی باید باشه که باز هم اینو تغییر بده. این تغییر را داد، باز هم در لحظه بعد، در ساعت بعد تغییر دیگری پدید میاره. از ناحیه خود این نبات این کار میشه. پس یه چیز ثابتی هست که این تغییرات رو به وجود میاره. فالمزاج لیس هو ذلک المحرک. یعنی خودش متحرک هست، این معلوله، تحت تأثیر یک عاملی داره حرکت میکنه، خودش نمیتونه محرک خودش باشه. و ایزن برای تأکید مطلب یه مثال روشن‌تری میزنم. مثلا یک حیوانی مریض میشه، مریض که میشه مزاج مختل میشه، یعنی از اون حد اعتدالی که برای بدن یک حیوان در حال سلامت لازم است به هم میخوره این وضع. مثلا رطوبت غالب میشه، یبوست غالب میشه، حرارت غالب میشه. میگیم اینجا مزاج اختلال پیدا کرد. بعد کم کم مدتی میمونه و خوب میشه، دوباره برمیگرده به سلامتی. خب یک عاملی میخواد که مزاج اختلال یافته را برگرداند به سلامتی، تغییری در مزاج پدید بیاره. این چیه؟ اون مزاج سالم قبلی، اون که از بین رفته. این مزاج مریض هم که خودش نمیتونه سلامتی ایجاد کنه. پس این پدید آمدن مزاج سالم یه عامل دیگری میخواد، و این عامل هم عامل قصری خارجی نیست. طبیعت این شیء اقتضای سلامتی داره، یک عامل داخلی است. پس باید یک عامل جوهری در خود نبات و حیوان باشه که اون اقتضای این مزاج سالم رو داشته باشه. و ایزن فلان البدن الذی یسوء مزاجه به مرض و شبهی قد یعود الی المزاج الصحیح. مثلا شبه مرض هم فرض کنید مثلا شکستگی پیدا بشه در بدن، اون وقت بدن فعالیت بکنه، یا مثلا خون از بدن بگیرن زیاد، این مرض نیست اما به هر حال مزاج تغییر. بعد از این که این مزاج فاسد شد، اختلال پیدا کرد، قد یعود الی المزاج الصحیح، دوباره برمیگرده به حالت سلامتی. ولا بد له من معید. یک عاملی باید باشه که این مزاج مختل را دوباره به سلامتی برگرداند. ولیسه هو المزاج الصحیح الذی قد بطل. اون سلامتی قبلی، اون مزاج قبلی که سالم بود، اون که از بین رفت، اون که دوباره نمیتونه علت بشه برای برگشتن سلامتی. ولی المزاج الفاسد، مزاج فاسد هم که کارش اختلاله، دیگه نمیتونه سلامتی ایجاد بکنه. فاذن المحرک المعید غیر المزاج، پس معلوم میشه یه چیز دیگری هست که در مزاج هم تصرف میکنه. و اما اون شی نمیتونه خارج از این باشه، خارج از ذات حیوان باشه، ولی سه خارج از جسم حیوان، لانه لو کان مفارقا، اگر یک موجود مجرد مفارقی فرض کنیم که این تأثیر میکنه در این موجود، فهو لا یفعل الا به واسطه قوت جسمانی یتن، کما عرفت، در جای خودش بیان کردیم که مجرد در مادی بدون واسطه تأثیر نمیکنه، منشأ تغییرات ماده نمیشه، ممکنه وجود ماده را افاضه کند، اما تغییراتی که در ماده پدید میاد این باید با قوای جسمانی باشه. و اگر بگید مفارق نیست، یه جسم دیگری است که منشأ این تأثیر میشه، فرض کنید جسم چیز اجسام سماوی مثلا منشأ این میشن، اجسام تأثیرشون در جسم دیگه احتیاج به وضع و محاذات داره، بدون وضع و بدون مشارکت وضع جسمی در جسمی تأثیر نمی کنه. فهو لا یفعل الا به مشارکت الوضع. اگر بگید جسمیت مشترک بین اینها منشأ این اثر شده، اونم که واضح البطران، جسمیت مشترک که همیشه بوده و اثر خودش را داره، نمیشه جسمیت مشترک منشأ سلامتی مزاج بشه، اینا هم که باطله، پس چاره ای نیست. اما ثانی که جسمیت مشترک باشه فظاهرون، اون اثرش یک نواخته و اون نمیشه منشأ سلامتی باشه که در یه شرایط خاصی پدید بیاد. و اما اول که بگیم یه جسم جدایی خارج باشه، فلما یعرف به ادنا تأمل من انه لیس اقتضاء الحیوان و نموه و تولیده به قصر قاصر، یه جسمی بیرون نیست که بیاد این از راه قصر این رشد بده، این رشد اقتضای طبیعت حیوان و طبیعت نبات. بنابراین این تغییرات یکونو به قوت فیه، یک قوه که اینجا منظور قوه جوهری است، قوه است مبدا اثری است که در خود این جسم موجوده و مزاج غیر از مزاج و هو المتر. البته این براهین ملاحظه می‌فرمایید مبتنی بر طبیعیات قدیم و ایناست، خیلی هم محکم نیست دیگه، چون سایرین ذکر فرموده بودند ایشون هم اینا رو آوردن، البته ایشون هم در اون زمانی که بودند هنوز این طبیعیات فنبش زده نشده بوده، کم و بیش خود ایشون هم به اینا معتقد بوده. البرهان الثالث، یکی دیگه از براهینی که اقامه کردن بر این بر جوهریت نفوس حیوانی اینه، این برهان اختصاص به حیوان دیگه داره، شامل نباتات نمیشه. گفتن گاهی یک حالاتی برای حیوان به وجود میاد که حاکی از تأثیر دو عامل متضاد در داخل حیوانه. مثلا حیوانی شروع میکنه راه رفتن، یا انسانی، خود در اینجا بین انسان و حیوان فرقی نیست، حیوانی یا انسانی شروع میکنه از کوه بالا رفتن، در اینجا یک عاملی هست که او را به حرکت وامی داره، میخواد حرکت کنه، یک عاملی هست که او را به حرکت در اینجا وامی داره، میگیم نفس حیوانی است. اونایی هم که میگن نفس مزاجه، بالاخره اینا قبول دارن که این حیوان میخواد که بره بالا و این حرکت از اون نفس حیوانی سرچشمه میگیره، منتها میگن نفس همون مزاج، همون کیفیت عرضی است. وقتی شروع میکنه بالا رفتن، وقتی خسته میشه دیگه نمیتونه بره، خب خود ما هم برامون زیاد اتفاق افتاده، میخوام از کوه بالا بریم، این مقداری که میگیم خسته میشیم میشینیم دیگه، نمیتونیم، نمیکشیم. پس در اینجا یه عاملی هست که میخواد بره بالا، تصمیم گرفته بود بره بالا، اقتضای این بود که بره. اگر این عامل مزاج باشه، این مزاج باقیه، بازم باید را بکشونه ببره بالا دیگه. اگر این حرکت بالا رفتن از کوه که یک حرکت ارادی است از مزاج ناشی میشد، این مزاج که حالا هست باید همچنین ادامه پیدا کنه، پس چی جلوشو میگیره؟ نمیذاره بره، میشونه، زمین گیرش میکنه. پس یه عامل دیگه هم در این بدن هست که این دوتا با هم تضاد دارن، یکی جلو کار دیگری را میگیره، مزاحمش میشه، مانع از ادامه کارش میشه. بدون شک این عامل دومی مزاجه، یعنی سنگینی بدن هست که در اثر غلبه، به قول قدیمی ها، غلبه اجزای مائیده و ارزیگه که اجزای ثقیله بدن هستن، این میخواد به طرف مرکز زمین پایین بیاد. نفس میخواد این را از این حرکت طبیعی خودش باز بذاره، میخواد خلاف جهت حرکتی که اقتضای طبیعت بدن هست حرکت کنه. بدن میخواد بیاد طرف پایین، این میخواد بیاد طرف بالا. تا اونجایی که زور نفس میرسه این کار را میکنه. وقتی تأثیرات این عامل دوم قوی میشه، دیگه نفس از کار وا میمونه، تسلیم میشه، عاجز میشه، تا مادامی که دوباره مجددا تجدید قواهی میشه و این مانعیت برطرف میشه. به هر حال دو تا عامل هست در وجود این حیوان که یکی میخواد بره بالا، یکی هم نمیذاره. و این نگذاشتن مال مزاج است، یعنی اون چیزی که ایجاد کننده مزاج، اون عناصر به وجود آورنده مزاج، اینا هستن که میخوان بدن رو بکشن پایین و نفس خودش بخواد بره بالا. اگر نفس همین مزاج بود، چنین تضادی نباید به وجود بیاد. پس پیدا شدن یک حالات متضادی که گاهی در همین حالت بالا رفتن از کوه مثلا ظاهر میشه، گاهی هم در اثر عوامل دیگری، مثلا گاهی تصرف نفس در بدن ضعیف میشه، یک عضو حالت رعشه پیدا میکنه. شما میخواد مثلا دستتون رو ببرید بالا، بعد هی بالا پایین میاد دست، یا میخواد طرف راست ببرید، طرف چپ هم میره. این در واقع دو تا حرکت متضاده که با هم ترکیب میشه، یکی از این طرف میاد، یکی از اون طرف. این دو تا حرکت با هم ترکیب میشه، این حالت رعشه به وجود میاد. نفس میخواد طرف راست بره، اراده کرده که دست رو ببره طرف راست، اما یه عاملی هم میبردش طرف چپ. پس معلوم میشه دو تا عامل در اینجا هست که منشأ این پدید آمدن این حرکت مرکب میشه. اگر نفس همون مزاج بود، این تضاد دیگه معنا نداشت. اگه بگید که نه، در اینجا یک اقتضایی از مزاج، این اقتضایی هم از عناصر هست، چون خود این عناصر هم هر کدوم یک اقتضایاتی داشتن، در اثر ترکیب اینا کسر و انکسار حاصل شد، یا حالت مزاجی و اعتدالی پدید اومد، اونها هستن که گاهی در اثر غلبه یک اثرهای دیگری را ایجاد میکنن با این حرکت مز که مقتضای مزاجه با هم تضاد پیدا میکنه، نه اینکه یک نفسی باشد، یک جوهر دیگری این اقتضا را داشته باشه. میفرمایند که اثر مزاج جدای از اثر عناصر نیست. اثری را که ما به مزاج نسبت میدیم برایند آثاری است که از عناصر به وجود میاد. یعنی این که میگیم این مزاج یک حالتی، فرض کنید حرارتش 37 درجه هست، این 37 درجه در واقع تأثیر همون عنصر ناری است طبق مبانی خودم، که در اثر استکاک با عنصر مائی و ارضی و اینا این اندازش اثر کرده، ولی ایجاد حرارت در واقع مال همون اجزای ناریه است. نمیشه گفت اجزای ناری خودش یه تأثیری داره، مزاجی هم که از این کیفیت ها، انکسار این کیفیت ها به وجود میاد، اونم یه اثر دیگری دارد. تضاد بین اینها واقع میشه. مزاج جدای از اینها نیست، تأثیر معتدلی است که از مجموعه این عناصر به وجود میاد. پس نمیتونیم بگیم تضاد بین تأثیر عناصر و تأثیر مزاج است. مزاج تأثیر مستقلی نداره. پس ناچار باید پذیرفت که اون موجودی که اون نفسی که در حیوان میخواد برخلاف جهت طبیعت حرکت بکنه، مثلا از کوه میخواد بره بالا، اون یه جوهر دیگری است، غیر از این عناصر چارگانه است که ما میشناسیم و غیر از مزاجی است که از اینا پدید میاد. البرهان الثالث، لوکان المحرکو هو المزاج. محرک میگن چون اینجا احتیاج بحث حرکت حیوان مطرح هست. بالاخره هر اثری که از نفس صادر بشه، حالا نفس رو چه جوهر بدانیم چه عرض، این یک تغییری است، یا تغییر تدریجی باشه میشه حرکت. اگر به مزاج نسبت داده میشه مزاج محرک است، اگر به یک جوهر دیگری نسبت داده بشه اون جوهر محرک است. پس کسی که میگه نفس همون مزاج است، میگه حرکات نفسانی حرکاتی است که از مزاج سر میزنه، محرکش همون مزاج. اگر محرک مزاج باشد لما حدث الاعیاء، نباید حیوان وا بمونه از کار. این حالت واموندگی که گاهی در حیوان پدید میاد، نمیتونه کارشو انجام بده، خسته میشه، وامونده میشه، این نباید پدید بیاد، برای اینکه مزاج هست. اگر مزاج منشأ این اثر بود باید این حرکت ادامه پیدا کنه، چرا وا میمونه؟ لأن الاعیاء انما یکون بسبب حرکت طارئت علی الجسم علی خلاف ما یقتضیه طبعه. یک جسم وقتی یک حرکتی داره که مقتضای طبعشه، یا عامل قاصری از خارج جلو این حرکت رو میگیره، مانع از انجام این میشه، فشار میاد به این، اینو خسته میکنه. مثلا فرض کنید دو نفر میخوان مشت هم دیگه رو باز کنن، مثلا یکی بسه، اون یکی فشار میاره که مشتش رو باز کنه. اگه اون عامل خارجی نبود، این صرف بستن مشت این زحمت ایجاد نمیکرد، خستگی ایجاد نمیکرد. اون که فشار میاره که باز کنه، اینو خسته میکنه از کارش، تا بالاخره یه وقتی اگه ضعیف شد وا میمونه و دستش باز میشه. احیاء و واموندگی از کار در اصل این میمونه که یک عامل خارجی بر ضد این کار بکنه و این نیروش را در اصل استقاق خونسا بکنه. ولیسه یمکنو ان یقال ان طبائع البسائط تقتضی حرکتا خلاف ما یقتضیه امتزاجها. این همون شبهه‌ای بود که در آخر عرض کردم. اگر یک کسی بگه که بله این تضاد هست، این اما این تضاد بین تأثیر اون عناصر است با تأثیر مزاج، مزاج یک کاری میخواد انجام بده، مثلا بالا رفتن از کوه، عناصر کار دیگری میخوان انجام بدن، اون پایین آوردن است، این دوتا کار با هم تضاد داره. پس تضاد در اثر دوتا عامل داخلی است، اما باز اثبات جوهری به نام نفس نمی کنه. تضاد بین عناصر است با مزاج. اگه کسی اینو بگه این صحیح نیست. لأن فعل الطبائع بعد امتزاجها یجب ان یکون من جنس فعلها حال بساطتها. این که میگیم این مزاج این کار رو میکنه، در واقع همین عناصرن که تا حدی کار خودشون را دارن انجام میدن، و اون کاری که انجام میدن از همون جنس کاریست که قبلا انجام میدادن. اجزاء ناریه قبلا حرارت ایجاد میکرد، حالا حرارت ایجاد میکنه، منطقه در اصل اختلاط امتزاج با سایر عناصر کارش ضعیف شده. اینه که درجه حرارت رسیده به 37 درجه و الا میباید از 100 هم تجاوز کنه. مثلا فعل تبایع، این تبایعی که ترکیب شدند و این موجود زنده را به وجود آوردند بعد از اینکه امتزاج پیدا کردند، کارشون از جنس همون کار قبلیشون هست، در حالی که بسیط بودن و هنوز امتزاج حاصل نشده بود. ولا یختلفان الا بالقوت و ضعف. کار قبلی با کار بعد حصول المزاج فقط فرقشون در شدت و ضعف است، نه در نوع کار. فانه لو کان مقتضی المزاج مقابلا لمقتضی الطبایع، اگر اون چه اقتضای مزاج بود مقابل و مزاد با مقتضای مزاج بود، لکانت تلک الطبائع تقتضی امرین متقابلین. باید بگیم این طبیعت ناریه هم ایجاد حرارت را اقتضا میکنه، هم لا ایجادش را یا ایجاد ضدش را. اون که اینجور نیست، این اجزای ناریه هر جا باشند اقتضای حرارت را. و ذالک ممتنع. فلو کان محرک الحیوان هو مزاجه لما حدث الاعیاء. اگر عامل حرکت همون مزاج بود دیگه واموندگی نباید پیدا بشه. چه عاملی مانع میشه از اینکه این کار ادامه پیدا نکنه؟ و لما تجاذب مقتضی النفس و مقتضی الطبیعه ان در رعشه. وقتی شما میبینید یک عضوی مرتعش میشه، این دائما دو تا حرکت در مقابل هم قرار میگیرن که به دنبال هم میان، که انه هم دیگه رو جذب میکنه. این حرکت اونها اختصام میاره، اون یکی این یکی رو. یکی از اینا از نفس است، یکی از طبیعته. پس اگر نفس همون مزاج طبیعت بود، یعنی اون حالت اعتدالی که در اثر امتزاج و ترکیب طبایع به وجود می آمد، یک اثر را داشت دیگه، نباید ضدش را، اون حرکت مقابل را اقتضا بکنه. فلذلك قال الشيخ في الاشارات، این تقریر بیانی بود، برهانی بود که ایشون فرمودند و شبیهش هم در مباحث المشرقی هست. بعد به این مناسبت ایشون کلام شیخ را در اشارات نقل میکنند که تفسیر اون کلام بین خواجه و فخر رازی مورد اختلاف واقع شده. در واقع یک زمینه است برای اینکه در اینجا توجه به این تفسیر کلام شیخ بشه و اختلافی که بین این دو تا نظر هست. و اصل برهان ارتباطی نداره، یعنی همون برهان است با عبارت دیگری شیخ بیان کرده. اون عبارت شیخ اینه که اگر مزاج عین نفس بود، مزاج ممانعت نمی کرد با نفس حال حرکتهی فی جهت حرکتهی و فی نفس حرکتهی. یه همچون عبارتی رو در اشارات داره. عبارات متن اشارات خیلی مختصر و موجزه. این یک برهان است که اگر نفس مزاج بود، مزاج ممانعت نمی کرد با نفس در حال حرکت، در جهت حرکت و در نفس حرکت. حالا منظور شیخ از این چیه؟ فخر رازی گفته که شیخ میخواد سه جور ممانعت را تصور کنه. منظور از حال حرکت کیفیت حرکته، یعنی سرعت حرکت. آدم این وقت دلش میخواد تون بره، زود به مقصد برسه، اون نمیتونه، خسته میشه یواش یواش. اگر این که میگه من میخوام تند برم، این نفس دیگه، همون مزاج است. خب این نفس که میخواد تند بره، اقتضاش تند رفتنه، پس چی مانع از میزن؟ بدون شک همون مزاج است و اون مقومات مزاج که همون عناصر باشه، اینا هستن که باعث خستگی بدن میشن، سنگینی ایناست. اگه سبک بود که آدم خسته نمیشد، بدنش سبک بود، از راه رفتن خسته نمیشه. این مال این اجزای ثقیله بدن هست که موجب خستگی میشه و مزاجی که به دنبال اینا به وجود میاد. گفت فخر رازی گفته منظور شیخ از حال حرکت یعنی سرعت حرکت، ممانعت در سرعت حرکته. نفس اقتضای سرعت داره ولی مزاج اقتضای بود را داره. یک جهت ممانعت دیگه، ممانعت در جهت الحرکه هست و اون در حالت ارتعاشه. نفس میخواد دستشو ببره بالا، مزاج میخواد بکشه پایین، چون اجزای ثقیله ارضی غالب هست میخواد بکشه پایین، این ارتعاش پیدا میشه. پس منظور از جهت حرکت حال ارتعاش هست که بین نفس و بین مزاج تضاد هست. یکی هم میخواد در نفس الحرکه، اونم یک ممانعت دیگری است. آدم مثلا میخواد از جاش بلند بشه، نمیتونه، اونقدر خسته شده که دیگه نمیتونه از جاش پاشه. یا حالت فرج فرض کنیم، نفس میخواد حرکت بکنه اما مزاج حالتی داره که نمیتونه اجابت بکنه این خواسته نفس رو. فخر رازی اینجور کلام شیخ رو تفسیر کرده که سه جهت ممانعت رو شیخ میخواد بیان. خواجه فرموده که نه، منظور شیخ این نیست. حال حرکتی این یک جهت ممانعت خاصی نیست، یعنی در وقت حرکت. نگفت حال حرکتی و فی جهت حرکتی و فی نفس الحرکه. گفت حال حرکتی فی جهت حرکتی و فی نفس الحرکه. پس حیثیت ممانعت در دو چیزه، یکی جهت الحرکه هست، یکی هم نفس الحرکه. حال حرکتی یعنی وقت حرکت، وقتی میخواد حرکت کند، مزاج با نفس در دو جهت ممانعت میکنه، یکی در جهت حرکت، یکی هم در اصل حرکت. این یه اشکال بر فخر رازی. یه اشکال دیگه این که این مثالی که ایشون زده برای ممانعت در جهت حرکت به حرکت رعشه، این صحیح نیست. اگر رعشه فقط اینجوری بود، این مثالشون صحیح بود، چون حرکت طبیعت به طرف پایین اجزای ارضی میخواد دست بیاره پایین، نفس میخواد ببره بالا، اون وقت ارتعاش اینجوری حاصل میشه. این میتونستیم بگیم این ترکیب دوتا حرکت هست، یکی حرکت مزاجی، یکی هم حرکت نفس. با اینکه ارتعاش که این نیست، ارتعاش هر و هر طرفی هست، میخواد این طرف حرکت کنه اون طرف هم میره، طرف راست چپ بالا پایین جلو عقب به هر جایی بخواد حرکت کنه ضد اون حرکت هم به وجود میاد. این در اثر میل طبیعت به پایین نیست، اگر بود باید همیشه یک برا دو تا حرکتی، یکی در جهت پایین و یکی در جهت دیگری مثلا به وجود میاد، یا براینده اینا حاصل بشه، اینجوری بشه مثلا. معلوم که نه، حرکت ارتعاشی مختلفه، گاهی از راست به چپ، گاهی از بالا به پایین، گاهی از جلو به عقب، اینا هست. پس این مثالی که ایشون زده این صحیح نیست. حقیقت حرکت ارتعاشی چیز دیگری است. در اثر اختلال مزاج، نفس وقتی بخواد در یک حرکت را ایجاد بکنه، عکس العمل درش به وجود میاد. مثل اینکه شما یه چیز توپی را میزنید به زمین، در اون جهتی که میزنید زمین برمیگرده در همون جهت، اینم یه همچین چیزی است. نفس میخواد بدن رو به این طرف بیاره، نه، بدن مقاومت میکنه، عکس العمل ایجاد میشه، ضدش به وجود میاد. بالا بخواد ببرید میاد پایین، پایین ببرید میخواد بره بینه بالا، دست راست میره طرف چپ، طرف چپ میره طرف بالا. پس این ترکیب حرکت طبیعت با حرکت نفس نیست، ولی اون همیشه فقط در بالا و پایین باید ثابت باشه. این مثال ایشون هم غلطه. قال شیخ فی الاشارات: ان الحیوان متحرک به شیء غیر مزاجه الذی یمانعه کثیرا حال حرکته فی جهت حرکته بل فی نفس حرکته. این عبارت اشارات. اگر حرکت حیوان به واسطه چیزی غیر از مزاج نبود، یعنی نفس که همون منشأ حرکته، همون مزاج بود، نمیتونه اینجور باشه، به خاطر اینکه مزاج ممانعت میکنه در بسیاری از موارد. در حال حرکت، هنگامی که میخواد حرکت کنه، ممانعت میکنه. فی جهت حرکتی بل فی نفس حرکتی. اینجا این عبارت را فخر رازی سه قسمت کرده، میگه یمانع اوه در حال حرکت، از جهت حال حرکت، از جهت جهت حرکت و از جهت نفس حرکت، سه قسمتش کرد. قال شارح المتقدم، شارح پیشین، چون اول فخر رازی اشارات را شرح کرده بعد خواجه. فخر رازی اینجور میگه: منظور از حال حرکت بطء و سرعت است، یعنی کیفیت حرکت، سرعت داشته باشد یا بطء. نفس اقتضای سرعت داره، مزاج اقتضای بطء را داره. ممانعت در بطء و سرعت است، این یک نوع ممانعت. فان المزاج یمانع کون الحرکت سریعتا، ولی انسان اذا اراد رفع قدمه، وقتی آدم میخواد راه بره باید چیکار کنه؟ باید پاشای بلند کنه. این بلند کردن خلاف طبیعت بدن هست که اجزای ارضیش بخواد بره پایین. این ممانعت از اینجا حاصل میشه، نتیجتا حرکت کند میشه. فجهت الحرکت الارادیه هی الفوق و عند الاعیاء لا یکون الحرکت سریعتا. وقتی آدم خسته شد و دیگه نفس قدرتش ضعیف میشه، تسلطش بر بدن ضعیف میشه، در نتیجه حرکت دیگه تند نمیشه، به کندی میگراید. این حال الحرکه است. و یرید به قولهی فی جهت حرکتهی ممانعت النفس و طبیعه، اونجایی که نفس با طبیعت با هم تضاد پیدا میکنن، کما فی رعشه، مثالش رعشه است که نفس میخواد دست رو بلند کنه بیاره بالا، ولی طبیعت میخواد اونو بکشه پایین، در نتیجه ارتعاش حاصل میشه.
یا راست یا
چپ؟ نه، این مثال نزنید. رعشه برای اینکه بدن اقتضا نداره که طرف راست بره. اگه میخواست هر رعشه‌ای رو بگه، یه هر رعشه‌ای میشد، خب چرا طرف راست دیگه میریم؟ ما میخوام طرف راست بریم، میره طرف چپ، اینجوری میشه. اینکه اقتضای طبیعت این نیست، اقتضای طبیعت این بره پایین. همینه که خواجه اشکال میکنه. لأن النفس تحرکها الى فوق و المزاج الى اسفل. پس تضادی بین نفس و طبیعت در حرکت ارتعاشی پدید می فیترکب الحرکت من هما، یه حرکت مرکبی میشه که هم بالا میاد هم پایین میره. و قسم سومش و یورید و به قولهی فی نفس حرکته ان الاحیاء ربما ینتهی الهیس و لایق و نفس الان تحریک، اصلا اونقدر خسته میشه خسته میشه که دیگه اصلا نمیتونه حرکت کنه، اون میشه ممانعت در اصل حرکت. و قال شارح المحقق، خواجه در شرح این مطلب با توجه به حرفای فخر رازی فرموده المراد به حالت الحرکه وقت الحرکه، این یک نوع دیگری از تزمومانعت نیست. میگه وقتی که بخواهد حرکت کند دو نوع ممانعت حاصل میشه، این عطف نشده بر هم. ول مزاج قد یمان او، پس ممانعت در چیه؟ فی جهت الحرکه نه وقت الحرکه. وقت الحرکه مورد ممانعت نیست، اون ظرف است، در این ظرف ممانعت حاصل میشه. ممانعت در چی؟ یکی در جهت الحرکه، مثالی که ایشون میزنه همینه که اذا سعد الانسان علی جبل فانه یرید الفوق و مزاج بدنه لغلبت ثقیلین تقتضی صفر، چون غلب اجزای ارضیه درش غالب هست اقتضا داره که بیاد پایین، طرف مرکزی خودش میل بکنه، میل داره. اون وقت در اینجا احیا حاصل میشه، این اقتضای بدن هست، اون اقتضای نفسه، پس من میشه نفس غیر از این مزاج بدنی است. ول مراد به قولی فی نفس حرکت ان المزاج یقتضی سکون، اصلا بدن اقتضای سکون را داره، برای اینکه بدنی که روی زمین است این به مرکز خودش اتصال داره و همین اقتضا را داره. هر جسمی به حسب طبیعیات قدیم اقتضا داره که در مرکز خودش باشه، بدن هم اجزای ارضیه‌اش چون غالب هستن اقتضا داره که روی زمین باشه، هیچ تکون نخوره. حرکت اصلا خلاف این مزاجه، اصل حرکت ان المزاجه یقتضی سکون علی وجه الاصل لمقتضی الثقل المذکور و نفس قد تورید الحرکت علی وجه الاصل، هم آدم گاهی دلش بخواد رو زمین راه بره، این راه رفتن خلاف مقتضای طبیعت بدن است. و رد ما ذکره فی باب الرعشه، اون حرفی را که فخر رازی در مورد رعشه زده که این در اثر مثالی است برای تمانع در جهت حرکت، اینو رد کرد. و انها لا یترکب من هاتین الحرکتین فقط، مگر رعشه فقط از حرکت بالا و پایین ترکیب میشه، حالات دیگری هم داره، از راست به چپ هم هست، از جلو به عقب هم هست. بل و من کل حرکت فی جهت تورید آن نفس و من کل حرکت فی مقابل تلک الجهت تحدث، هر طرفی که بخواد نفس حرکت کنه در جهت مقابلش حرکتی به وجود میاد، این مجموعش میشه رعشه. من تحدث من امتناع العضو ان طاعت النفس، اون حرکت مقابل در اثر مقاومت بدن پدید میاد، این میخواد ببرتش این طرف، اون مقاومت میکنه برمیگرده در اون جهت، در جهت مخالفش برمیگرده. حالا اگه از راست باشه برمیگرده طرف چپ، بالا باشه برمیگرده طرف پایین، پایین باشه برمیگرده به طرف بالا. فانه اذا احدث محرک میلا الى جهت، اگر یک عاملی میل به حرکتی را ایجاد کرد در یک جسمی و مانع و عارضه مانع، اون مانعی معارض این شد، احدث ذالک المانع میلا الى مقابل تلک الجهه، مثل همین مثالی که ارزدم که چیزی رو که به زمین بزنید برمیگرده به طرف بالا. هر فشاری تقریبا همون قانون عکس العمل در مکانیکه. وقت هست دیگه. البرهان الرابع، یه برهان دیگه اقامه کردن بر جوهریت نفس، اینم اختصاص داره به نفس حیوان. گفتن ادراک حسی در اثر یک انفعالی در عضو حاس پدید میاد. مثلا شما وقتی احساس حرارت میکنی، بدن اون عضوی که حرارت درک میکنه مثل دست شما باید منفعل بشه از حرارت، یک حالت انفعالی درش پدید میاد. وقتی این حرارت در دست شما پدید اومد، اون اعتدال مزاجی به هم میخوره، برای اینکه حرکت مزاجی، حرارت مزاجی شما 37 درجه بود، باید دست شما گرم بشه تا گرمی را درک کنی، یعنی مثلا بشه 50 درجه، 40 درجه تا یک گرمی درک بکنی. پس مزاج در این عضو تغییر میکنه. این تغییر که در این مزاج پیدا میشه تا حالت گرما را شما درک بکنید، کیفیت حرارت را درک بکنید، اون مزاج قبلی تغییر کرد دیگه، اون 37 درجه که نمونده. این که میگید مزاج این کار را انجام میده، همه کارهای حیوانی رو، پس هرچی به نفس حیوانی نسبت میدید باید به مزاج نسبت بدید، پس باید این مزاج این را درک کند. مزاج قبلی که از بین رفت نیست که این را درک بکنه. این مزاج هم که خودش نمیتونه خودش رو درک بکنه، اگه بنا بود هر مزاج خودش رو درک بکنه، مزاج قبلی هم باید خودش رو درک بکنه. پس معلوم میشه یه چیزی در اینجا هست که در هم حالت قبلی بود و هم این حالت، و ادراک که یک فعلی است مال حیوان به اون نسبت داده میشه. پس یه جوهر دیگری در اینجا هست غیر از این که دیگر. البرهان الرابع ان الادراک الحسی فی هذا العالم، این قید فی هذا العالم رو ایشون اضافه میکنن به خاطر نظری که دارن که ادراک حسی در عالم بعد متوقف بر انفعالات بدنی نیست، ادراکات احساسات برزخی دیگه احساس احتیاج به این انفعالات نداره. لایک در حفیه ها زلالم، یعنی این ادراکات حسی متعارف، لایکونو الا به تکیف الاله به کیفیت من باب المحسوس، یعنی اون ابزاری که میخواد اینا درک بکنه باید یک کیفیتی مشابه این پیدا کنه. اگه حرارت نار را میخواد شما درک کنید، باید خود دست شما که این حرارت درک میکنه کیفیت حرارتی را پیدا کند مشابه اون کیفیتی که حس میشود. فلمس لا یتحقق، بنابراین اگر خواستیم با لامسم اون چیزی را درک بکنیم، این باید مزاج عضو لامس تغییر کنه، یعنی باید حرارت درش پدید بیاد که این پدید آمدن این حرارت، حرارت قبلی رو به هم میزنه، درجهش تغییر میکنه، پس مزاج قبلی از بین میره، لااقل در این عضو از بین میره. فالمدرک لتلک الکیفیه ان کان المزاج، شما میگید همه افعال حیوان که مربوط به نفس است به مزاجش نسبت میدید، چون میگید نفس و مزاج یکیه دیگه، پس باید مدرک این کیفیت هم همین مزاج باشه. اما کدام مزاج؟ اما ان یکون المزاج الذی قد بطل، اون مزاج قبلی اینا درک میکنه، اون که نیست دیگه که درک میکنه از بین رفت. اول الذی حدث، این مزاجی که حالا اومد این خودشو درک بکنه، پس باید هر مزاجی خودشو بتونه درک کنه، پس مزاج قبلی هم میباید خودشو درک کنه، با اون که مزاج قبلی خودشو درک نمیکرد، تغییری که درش پدید میامد موجب درک میشد. لان المزاج الصحیح الاصلی لا یدرک ذاته، فکیف یدرک المزاج الغریب المتجدد ذاته، این چیزی که تازه پدید اومده که امر غریب و اختلال یافته ای است، این چطور خودش رو درک میکنه با اینکه مزاج صحیح خودش رو درک نمیکرد؟ یعنی حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اگر مزاج بنا باشه خودش رو درک کنه اونم باید درک بکنه لااقل، اگر نگیم اولا هست به اینکه مزاج صحیح خودش رو درک. و بالجمله الاحساس یستد الانفعال و شیء لا ینفعل عن نفسه، مزاج از خودش متاثر نمیشه، فاذا لابد فی الاحساس من شیء باق عند توارد الحالتین، یه چیزی باید باشه که گاهی اون مزاج رو داره و گاهی این مزاج را، تا در اثر تغییر این مزاج مستعد بشه که اون را درک بکنه حالت جدید را. لیحصل الشعور بذلک التغیر و المزاج و غیر باقین، پس اون چیزی که باقی است غیر از این مزاجی است که تغییر میکنه. و صلی الله علیه و آله.